یا بخش کشاورزی سیاست گذاری میشه، یا در بخش صنعت یه صنعت خاص سیاست گذاری میشه. ولی در رشد فراگیر ما سیاست گذاری خاصی نسبت به یک صنعت خاص نمی کنیم. باز اینجا رسته های فعالیتی که در هر منطقه مزیت رقابتی داره محور برنامه ریزی ما قرار میگیره. مثلا در یه شهرستان یه سری کسب و کارهای محور توسعه باید باشه هستن، یعنی مزیت رقابتی داره. از قدیم اون محصولات در اون مناطق تولید میشده، بسیار بازار خوبی داره. اینها خیلی خوبه که ما بتونیم سیاست گذاری بکنیم برای توسعهش، بتونیم همون محصول در بازارهای صادراتی عرضه کنیم، چون اقتصاد مقاومتی در اونجا برون نگره مؤلفش. پس باید ما مزیت‌های رقابتی روستاهاش، شهرها، شهرستانها، مناطق کمتر برخوردار با شناسایی اونها محور کار ما قرار بگیره. اتفاقا برنامه‌ریزی و توسعه کسب و کار ما به همین دلیل رسته‌های مختلف کسب و کار اینجا در نظر گرفته. ممکنه یه منطقه اصلا به لحاظ مزیتش بخش بازرگانی مزیتشه، مثلا جوار مرز. تمام مرز ایران که بسیار مرز پهناوری ما داریم، روستاها و مناطق اطراف مرز مزیتش اونجا اتفاقا مزیت بازرگانی. ما اونجا بتونیم به عنوان بارانداز صادرات کشور اونجا رو برنامه ریزی بکنیم، یعنی پایگاه‌های ایجاد کنیم، مراکزی ایجاد کنیم به عنوان مرکز دپو، مرکز بارانداز که از اونجا محصول داخلی در اونجا متمرکز بشه، به عنوان انبار، به عنوان نگهداری، به عنوان ذخیره سازی از اونجا محصولا بتونه ترانزیت بشه، صادرات بشه به خارج از کشور. خصوصا تو شرایط الان که ما به حال با کشورهای اروپایی و غربی و اینا یه مقداری تو مسائل بین المللی خیلی تو کسب و کار و تجارت و فروش محصول امکان مراوده تجاری ما خیلی فراهم نیست، این نوع مدل اتفاقا الان خیلی زمینه خیلی خوبی داره. شما با کشورهای هم مرز خودمان مثل عراق، افغانستان، ترکیه، کشورهای شمالی، کشورهای جنوبی دیگه براحتی با واحد پول اونا میتونیم تجارت کنیم، با اونا میتونیم براحتی حتی مبادله کالا به کالا بکنیم، اون محدودیت ها رو خیلی راحت میتونیم پشت سر بذاریم. یعنی خیلی دیگه برای ما محدودیت نیست، بلکه الان برای ما این فرصت اتفاقا این شرایط دیگه پیش اومده. پس رشد فراگیر که منجر به اشتغال فراگیر میشه، اون وقت این مدل رشد فراگیر ما اشتغال فراگیر ایجاد میکنه. یعنی مثلا ما با 1,000 میلیارد تومان، 2,000 میلیارد تومان، 3,000 میلیارد تومان در کشور حداقل بیش از 100,000 فرصت شغلی میتونیم ایجاد کنیم. من الان نمونه عینیش هم به شما نشون میدم در روستاهای مختلف، در مراکز مختلف، که حتما دوستانی که از اون مناطق هستن میتونن بعداً راستی آزمایی کنن، رصد کنن، کنترل کنن که ببینن واقعا همچین اتفاقی افتاده یا نه. پس یه نکته بسیار مهمیه که ما بتونیم با مدل رشد فراگیر اشتغال فراگیر ایجاد کنیم و اقتصاد به سمت مردمی شدن سوق بدیم. یعنی مردم خودشان بیان تو عرصه های فعالیت های اقتصادی حضور داشته باشن و با کمک اونا بتونیم به هر حال مدل اقتصادی خیلی خوبیه، خصوصا مردمی که ببینیم. همین قبل از این جلسه آقای پناهیان یه نکته عرض کرد، من از اون نکته آریه گرفتم و میخوام اینجا بیان بکنم چون ایده گرفتم. مردمی که اتفاقا جنبه مذهبی دارن بسیار در کسب و کار هم میتونن اتفاقا خیلی خوب ورود بکنن. چه شکلی؟ یعنی خیلی از معضلاتی که الان ما تو اقتصاد داریم، بگیم از احتکار، گران فروشی، همه چیزی که واقعا یک کاسب متدین هیچ وقت این کارا نمیکنه. خب ولی اگه ما یک کاسبای متدین داشته باشیم وارد عرصه کسب و کار بشن، اینا خیلی بیشتر دقت میکنن که به حقوق مردم تجاوز نکنن. پس خیلی اتفاقا میگم فرصت مناسبی که با جنبه های مذهبی بتونیم به حال عرصه های کسب و کار توسعه بدیم. یه نکته جمله ایشان گفت، من این جمله رو اینجا یادداشت کردم که ازش استفاده بکنم تو کارهایی که در آینده انجام میدم، بعد نیست اینو بیان بکنم. ایشان اینجوری بیان کردن که انگیزه و رفتار مذهبی رفتار اقتصادی اصلاح میکنه. بسیار نکته و تئوری درستیه به لحاظ مبنای نظری. چون من یه خاطری هم برای ایشان نقل کردم که دقیقا منطبق بود با این فرمایش ایشان. لذا پس ما اگه میخواییم واقعا یه سری رفتارهای اقتصادیه که اتفاقا این توی اقتصاد ما نظریه پردازهایی داریم که الان تو حوزه رفتار اقتصادی نظریه دارن، یه اتفاقا فیلد جدید اقتصادیه که بهش میگیم اقتصاددانان رفتاری. یعنی اونو میگه خیلی از بحثای اقتصادی ناشی از رفتار مردمه، یعنی برعکس اقتصاددانه که متقاعد اقتصادی صرفا مداخله میدن، اینا رفتار مردم مداخله میدن. میگه تا واقعا خیلی رفتار مردم تأثیر بیشتری از اون متقاعد اقتصادی داره تو عمل کرده و شاخصهای اقتصادی. این دقیقا حرف درستیه. یعنی اگه ما انگیزه و رفتار مذهبی مردم ملاک قرار بدیم و بیشتر مداخله بدیم، حتما رفتارهای اقتصادی و متقاعد اقتصادی تو کشور اصلاح میشه. نمونهش که مثلا احتکار طرف نمیکنه، گران فروشی نمیکنه، کم فروشی نمیکنه، آب توی مثلا لبنیاتش نمیزنه با همون قیمت که تصویب شده بفروشه، وزنش بالا بره، و این کارا رعایت میکنه. به هر حال این نکته مهمیه. خب با توجه به این بحث رشد فراگیر و اشتغال فراگیر، حالا بریم ببینیم که ما به عنوان صندوق کارآفرینی امید چیکار میکنیم اصلا و چه شکلی میتونیم مشارکت بکنیم، چجوری میتونیم همکاری بکنیم و این زمینه‌های همکاری افزایش بدیم. خب طبیعتاً بحث خدمت نکته ایست که هم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، هم مقام معظم رهبری، هم به حال دولت نسبت بهش، همه دولت‌ها همیشه بهش توجه دارن و امیدواریم که ما بتونیم خادم خوبی برای مردم باشیم و تلاش ما اینه که انشالله بتونیم این کار انجام بدیم. عمدتاً وظایفی که ما به عنوان صندوق بر عهده داریم، ما متولی به دلیل همون مبنای نظری که بودم متولی حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچکیم. کسب و کارهای نوپا که مراحل آغازی نشانه طی میکنن، که مثل ببینید کسب و کار ما میگیم مثل بچه است، مثل انسان، دقیقاً رفتار کسب و کار با رفتار انسان هیچ تفاوتی نداره. یعنی همینجوری که انسان متولد میشه، دوران نوزادی طی میکنه، میرسه به دوران کودکی، میرسه به دوران نوجوانی، میرسه به دوران بلوغ و مسیر رشد طی میکنه، بعدن هم به دوران میانسالی و پیری، دقیقاً کسب و کار و محصول همینجوره. اگر ما کسب و کار خوب بهش توجه بکنیم، این مسیر رشدش خیلی خوب طی میکنه. اگر خوب توجه نکنیم، در همون دوران طفولیت میمیره، مثل خیلی کسب و کارها، خیلی محصولایی که وارد بازار میشه، بعد 3-4 سال شما میبینید از بازار خارج میشه. این مثل اون بچه‌ایه که مراقبت بهش نمیکنیم، مریض میشه، از بین میره. ولی اگه خوب مراقبت بکنیم، بهش توجه بکنیم، پرورشش بدیم، مسیر رشد طی میکنه بسیار. بعد مسیر بعدی که بعدن دوران زاد و ولدشه، کسب و کارم اینا زاد و ولد میکنه. یعنی چی؟ یعنی محصول جدید ایجاد میکنه، یه تنوع تو محصول درست میکنه، با یه محصول جدید دوباره میاد تو بازار، همون مسیر رشدش ادامه پیدا میکنه. دقیقاً پس ما مراحل آغازینه، یعنی اون بچه‌ای که تا 2 سالگی معمولا دستش میگیریم که خلاصه زمین نخوره، از پله نیفته، مراقبت میکنیم. ما به لحاظ سیاست‌های حمایتی این مرحله از کسب و کار حمایت میکنیم. اگر کسب و کار رفت تو مرحله رشد، دیگه ما باش کار نداریم، باید بره تو شبکه بانکی کشور، شبکه رسمی تامین مالی، طبیعتا اونا ازش حمایت بکنن. او این حد مرز بین سیاست‌های حمایتی ما با نظام تامین مالی رسمی به عنوان بانکه. پس ما کسایی حمایت میکنیم که اصطلاحاً بانک پذیر نیستن. میگیم هر کی بانک پذیر نیست، صندوق پذیره. یعنی چی؟ بانک‌ها خب طبیعتاً همه دوستان استحصال دارن. باید بالاخره اینا اعتبار داشته باشن، گردش مالی هر فردی داشته باشه، بر اساس اون نظام اعتبار سنجی برش مترتبه، اینا رو ارزیابی میکنن، توانایی مالیش چقدر خوبه، خوب نیست، ضمانت‌ها رو چجوری میتونه بیاره، از این حرفا. ما معمولاً کسایی حمایت میکنیم که اینا رو ندارن. حالا الان تو اسلاید بعدی ملاحظه میکنید سازمانایی که ما باشون تفاهم داریم و قرارداد داریم و به گروه‌های مخاطبشان تسهیلات میدیم، عمدتا اینهایی هستند که اینا رو ندارن. پس جوانان، بانوان، فارغ التحصیلان دانشگاهی، زندانیانی که از زندان آزاد میشن، بهبود یافتگان مواد مخدر، معلولین، همه اینها گروه‌های مخاطبی هستند که ما بهشان سرویس میدیم در کشور. این از بلحاظ افراد، بلحاظ مناطق. ما منطقه‌های عمدتاً سیاست‌های حمایتیمان هست که مناطق روستایی باشه. یعنی توسعه روستایی جز اولویت‌های ماست. مناطق کمتر برخوردها جز اولویت‌های ماست. حالا نمونه‌ایم که اجرا کردیم، حتما برای دوستان ادامه میدیم. یا نهاد مالی درست بکنیم متناسب با کسب و کارها و جوامع محلی، روستاها. بتونیم یه همچین نهادهایی درست کنیم که حالا در ادامه میگم خدمت شما. ما دو تا رویکرد اساسی داریم برای اینکه اون بحث رشد فراگیری ایجاد کنیم. این رویکردامون یکی بهش میگیم منبع‌گرایی، یکی بهش میگیم بازارگرایی. منبع‌گرایی یعنی چی؟ یعنی همون که عرض کردم ما مزیت رقابتی روستاها، شهرها، مناطق بتونیم شناسایی کنیم، روی اون مزیت رقابتی تمرکز کنیم برای توسعه کسب و کار. چون یه سندهای بالادستی داریم که عرض کردم بحث اقتصاد مقاومتی که با چه مؤلفه‌های مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودن، بحث رونق تولید. لذا این استراتژی ماست که توجه به مزیت رقابتی مناطق بکنیم، بتونیم اونها رو روش بیشتر کار کنیم، محور توسعه قرار بدیم. بازارگرایی اونهاییست که بازار داخلی نیاز بهش داره. ما بازار بسیار گسترده‌ای داریم، بعضی از محصولات نیاز بازار انقدر زیاده که تولید داخل ما پاسخ نیاز بازار داخلی ما هم حتی نمیده. من این نمونهش مثلا خدمت شما عرض کنم، مثلا روسری. ما 250 میلیون قطعه روسری فقط در کشور سالانه مصرف روسریه. ما در بهترین حالت 10 میلیون تا 12 میلیون قطعه بیشتر تولید نمی‌کنیم. برای زنان بیش از 200 میلیون قطعه روسری از خارج وارد میشه. این هم یه کارگاه کوچیک میخواد. اتفاقا کارخونه هم داره، یعنی همینجور مقیاس تولید ما داریم برای روسری. ولی با یه کارگاه کوچیک که ما در روستاهای گرگان راه‌اندازی کردیم، به راحتی یه بخشی از روسری داریم اونجا تولید میکنیم. خب از این که میگیم نگاه ما به بازار اینجوریه. یا مثلا فرض کنید اسباب بازی کودکان، همین چیزی که بچهای همه ما داره باش بازی میکنه. 95% اسباب بازی کودکان وارداتیه و محصولات فکری که بچه ها میخرن. دوست هم دارن وقتی میریم بازار اینقدر بالاخره پشت ویترین میبینن بالاخره بچه هستی که خوشش میان که پدر پدر مادر در میاد تا اونو براش بخره. همه ماها اینجوری هستیم. خب اگه بتونیم واقعا روی حوزه ها تمرکز کنیم، هم متناسب با فرهنگ خودمان تولید کنیم، هم متناسب با نیاز بازار. اینها اون اولویت ها و رویکردهای ماست که تو کسب و کارها بهش توجه میکنیم. یه سری تغییراتی ما ایجاد کردیم. ما به توانمندسازی حتما به دلیل اینکه مخاطبینمون یه بخشش تو مناطق روستایی و مناطق کمتر برخوردن توجه داریم. یعنی درخواست ما اینه که مثلا دوستانی که توی حوزه کار میکنن به مقوله توانمندسازی حتما توجه کنن. اینکه ما به جایی که تصمیم گیری براشان بگیریم، زمینه رو به گونه‌ای فراهم کنیم که تصمیم سازی بکنیم براشان. ما تصمیم براشان نگیریم که شما چی کار بکنید. نه، میگیم آقا مزیت رقابتی رو تحلیل کن، بیا آموزش ببین، بیا یاد بگیر، به بازار توجه کن. ما اینها رو بیشتر سعی میکنیم متوجه افراد بکنیم، ولی اینکه چه تولید بکنه خودش بر اساس این توضیحات ما برای این کار انجام بده. همراهی بکنیم با تحصیلات گیرندگان، حمایت بکنیم از اونها. به حال مزیت‌های رقابتی، ظرفیت‌های انسانی، بتونیم از دانش بنیان‌ها بیشتر حمایت بکنیم. اما چه شرایطی و چه نوع مدل‌های تأمین مالی ما داریم در صندوق؟ ما یه مدل داریم به عنوان مدل مشارکت و تلفیق منابع. با این مدل به این گونه است که حالا دستگاه، نهاد، نمی‌دونم فرض کنیم که سازمان، خیریه، هر جایی که باشه، شخص اصلا، اشخاص، شرکت‌ها، با خیلی بخش خصوصی ما اینجوری قرار داریم که من این نمونه‌هایش خدمت شما آوردم که برای شما توضیح بدم. اینی که این سازمان ها، این اشخاص، این گروه ها، این نهاد ها یک ریال سهم آورده میادن. ما چون به دلیلی که اشتغال واقعا خیلی اولویتمونه، معمولا قوانین یک به یک میگه ما یک به دو تأمین مالی میکنیم. دو برابر ما روش میذاریم، یه برابر اون سازمان، سه برابر تسهیلات پرداخت میکنیم. مجموعا سه برابر تسهیلات میدیم. نرخ تسهیلات 14% قرض الحسنه است و طول باز پرداختش هم 60 ماه است. متنوع، میتونه سه ماه باشه، میتونه 6 ماهه باشه، میتونه سالانه باشه، بستگی به نوع اون کسب و کاری داره که فرد انتخاب میکنه. میتونه ماهانه باشه اقساطش. معمولا با دوره تنفس همراهه، بین 3 ماه تا 6 ماه هم دوره تنفس داره که بتونه به حال اون کسب و کار به یه محلی برسه که اقساطش شروع کنه به باز پرداخت. توافقنامه‌ای داریم، وزارت ورزش جوانان، تعاون کار رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات، بنیاد برکت، آستان قدس رضوی، کمیته امداد حضرت امام، بنیاد فارابی، صندوق اعتباری هنر، صندوق توسعه صنایع دریایی. ما به تمام لنج‌ها، شناورا، فعالین عرصه بخش صنایع دریایی، چه اونایی که تو حوزه ماهیگیری فعالن یا اونایی که کشتی‌های دریایی فرض کنیم تفریحی در جنوب کشور یا احیانا شمال کشور دارن، همه اینا رو ما حمایت مالی میکنیم. صندوق اشتغال ایثارگران باز قرارداد داریم، یه منابع اشتغال ایثارگران گذاشته، دو برابر شد، بیش از دو برابر شد ما به اشتغال ایثارگران داریم میدیم. این صندوق استثنا فکر کنم 2.5 برابر ما داریم منابعش، منابع اختصاص دادیم، این کار داریم انجام میدیم. حمل و نقل و پایانه ها، بازآفرینی شهری، بهزیستی، ستاد مواظبت مواد مخدر، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی. به دلیل اینکه این نوع مخاطبین معمولا از بانک ها نمیتونن تسهیلات بگیرن، یکی از بخش های اصلی که ما حمایت میکنیم تقریبا این گروه های و مخاطبین این حوزه ها هستن و بقیه جاهای دیگه که حالا ذکر نامش شاید دیگه بیشتر از این امکان پذیر نبود. اما یه مصوبه مجلس شورای اسلامی داره تحت عنوان قانون حمایت اشتغال پایدار روستایی که سال 96 به تصویب مجلس رسیده و اتفاقا این قانون تنها قانونی است که مقام معظم رهبری تنفیذش کرده. توی این قانون صندوق توسعه ملی 50% منابع پیش ما میذاره، 50% ما منابع میذاریم. لذا اون مدلی که برای روستاها استثنایی فقط مناطق عشایری و روستاها، یعنی به جای دستگاه‌ها سهم آورده اینجا صندوق توسعه ملی داره میاده. لذا دیگه نیاز نیست اگر مخاطبینی وجود داشته باشن در حوزه‌های روستایی یا حوزه‌های عشایری دیگه سهم آورده مثل اون دستگاه‌ها برای ما بیادن. اینجا قانونگذار بالاخره آورده و با نرخ 6% در روستاهای غیر مرزی، با نرخ 4% در روستاهای مرزی برای تکمیل زنجیره فعالیت بخش کشاورزی و صنایع روستایی حمایت مالی می‌کنیم. اینا مشمول تقریبا همه روستاهاست و همه رسته های فعالیتی که در روستاها مزیت رقابتی داره، از بخش خدمات میشه، کشاورزی میشه، معادن کوچک میشه، فناوری اطلاعات میشه و فرش و صنایع دستی و اینها. یه مدل داریم، مدل اعتبار منابع. مدل اعتبار منابع به این شکله که یه سازمان، دستگاه یا نهاد به جایی که منابعش رو بیاره نزد ما سپرده کنه و ما با تلفیق منابعمان تسهیلات بهش بدیم، نه، میگه من گردش عملیاتم فقط پیش شما میارم، ما از گردش عملیات بهش اعتبار میدیم. نمونهش مثلا مرکز خدمات حوزه علمیه قم، گردش عملیاتش نزد ماست، ما هر 3 ماه یا 4 ماه بر اساس تمام کارش هم داره انجام میده، بیمه طلاب پرداخت میکنه، هزینه‌ای که خودشون دارن به حال انجام میدن و ما بر اساس اون گردش عملیاتشان هر 3 ماه یا 4 ماه اعتبار در اختیارشان قرار میدیم، مصارفش هم خودشان تعیین میکنن، یا در جهت توسعه کسب و کار به حال گروه هدفشه، یا در جهت مسکن گروه هدفشه، یا در جهت نیازهای وامای ضروری گروه هدفشه که اون خودش باز مصارفش تعیین میکنه، ما پرداخت میکنیم. و تقریبا 3 ساله که با مرکز خدمات داریم این فعالیت انجام میدیم و فکر میکنم به حال آثارش هم قابل توجه بوده و بسیار کارهای خوبی به حال تونستیم انجام. یا صندوق نوآوری شکوفایی، با صندوق نوآوری شکوفایی اونا عملیات خودشان انجام میدن، منابعشان نزد ماست ولی ما خط اعتباری میدیم برای اون دانش بنیانی که به ما معرفی میکنن این کار انجام میدن. یه بخش زیادی از خیریه ها که با ما توافق دادن یا اشخاص خیر سپرده ها پیش ما گذاشتن، افرادی معرفی میکنن در جهت کار خیر، ما بر اساس اون گردش عملیات چون بهشان تسهیلات میدیم. حالا ببین این عددی که خدمت شما عرض کردم اینجاست. ببین ما سال گذشته 1700 میلیارد تومان در کشور تسهیلات دادیم. یه پروژه فولاد بیش از 2000 میلیارد تومان سرمایه گذاری میبره، ولی ما 1700 میلیارد تومان در به چقدر 56000 تر رشد فراگیر اینجاست، اشتغال فراگیر اینجاست. با 1700 میلیارد تومان 56000 تر، بیش از 56000 تر ما حمایت مالی کردیم که شاید نمیدونم اگه ما مثلا 1700 میلیارد تومان بخوایم توی یه منطقه هزینه بکنیم 500 تا شغل بیشتر ایجاد نمیکنیم. من الان نمونه شهرستاناش اگه خواستید به شما میدم خروجاش کنترل کنیم. پس برم اون کیساشه به شما نشان بدم حداقل. حالا این مدلایی که به حال داریم من ازش عبور میکنم که فقط نمونه عینیشه به شما اعلام کنم. به حال خود اشتغالی میدیم، کارفرمایی، یه مدل داریم به عنوان پشتیبان که به یه فرد میدیم زیر مجموعه ها رو تامین میکنه، یه مدل داریم دوستای بدون بیکار که با دوستان در بردیه در منطقه سیل زده الان با تعدادی از گروه های جهادی داریم اونجا همکاری میکنیم، یه مدل داریم هر روستایی محصول هر خانه کارخانه، این ها مدل های تامین مالی ماست، حمایت از خیریه های اشتغالزاست که هر خیریه بیش از 100 خیریه اشتغالزا ما باش قرارداد داریم، در کشور داریم کارهای مشترک انجام میدیم. طرحهای مشارکتی است که این طرح مشارکتی ما مثلا 137 روستا در که طرحش الان به شما اعلام میکنم، 137 پروژه که صرفا تکمیل کننده زنجیره خدمات بخش کشاورزی بوده در 137 روستا اجرا کردیم و صندوق خرد محلی که ما 1800 روستا 1800 نهاد تامین مالی خود براش درست کردیم که اونا خودشان به روستاها تسهیلات میدن. دیگه ما وارد تسهیلات تو روستا نمیشیم، ما تامین مالی خط اعتباری به اون صندوقه میدیم، اون هیئت مدیره که براشان سامان دادیم، مدیر عاملش وام گیرنده اصلی ماست، هیئت مدیره تضمین میکنه، وام خود هیئت مدیره میگیره، بر اساس یک دستور عمل هایی که بهشان دادیم به اعضاشان تسهیلات میدن، گزارشش به ما میدن. ما مرحله اول یه خط اعتباری دادیم، اگه این گزارش به ما میدن 6 ماه بعد یه خط اعتباری دیگه میدیم، تا اینو به مرحله به مرحله اعتبارش بالا میبریم. الان وارد مرحله 50 میلیون تومان به هر صندوقی شدیم. ابتدا با 15 میلیون شروع کردیم، مرحله دوم 30 میلیون بوده، مرحله سوم 50 میلیون، مرحله چهارم ما 100 میلیون تومان بهشان به هر صندوقی تسهیلات میدیم. خود اونا این 100 تومان بعدا به اعضا میدن، به ما فقط گزارش میدن. علاوه اینکه ما نرم افزاری برای اینا درست کردیم که عملیاتشان کلا به عنوان یک نهاد مستقل ولی از کانال ما انجام میدن، یعنی دریافت پرداختشون و اقساطشون از کانال ما انجام میدن. حالا من اینا اگه عبور بکنم، نمونه‌ای که حالا دوستان گفتن، ببین مثلا ما به هر حال در مناطق مختلف کشور مثلا یک کاری که کردیم مرز مهران، ما کسب و کارهایی که در مسیر اربعین بوده که تا الان به آقای پناهیان هم عرض می‌کردیم، یک کاری که خیلی کار خوب میشه بکنیم، محصولات فرهنگی است که ما در مسیر مهران بتونیم به فروش برسانیم. افراد بعد از اینکه زیارت رفتن تو مسیر دارن برمیگردن، سوغات و خیلی محصولات فرهنگی بالاخره از جانماز، تسبیح، نمیدونم چادر، روسری، همه این چیزا رو ما میتونیم اونجا به راحتی فروشگاهی بسیار زیادی در مسیر اربعین درست بکنیم، محصولات داخلی اونجا عرضه بکنیم که بتونن به حال سوغات بیارن برای داخل شهر. یا مثلا خمینی شهر، ما صنایع سنگ خمینی شهر بالاخره سعی کردیم ساماندهی کنیم، روستای رامه یه برندی به نام رامه در عسل درست کردیم در شهرستان گرمسار، شاید بیش از الان 50-60 نفر اونجا کار کندوداری و بسته‌بندی و اینا رو دارن انجام میدن. یا پشتیبانمان، باز به همین شکل مدل پشتیبانمان در روستای ورازانی که دوستان گفتن، مثلا ما در مازندران نور بیش از 54 واحد گلخانه در اونجا درست پوشاک درست کردیم که همه پوشاک تولید میکنن. 54 واحد در یه روستاست، هر کسی یه محصولی پوشاک تولید میکنه. در روستای وازیک در محمود آباد گلستان بیش از 60 واحد ما اونجا گلخانه درست کردیم در منازل صرفا. حالا اگر دوستان اون منطقه باشن میتونن به حال بعدن ارزیابی کنن. یا روستای سمقاور در استان مرکزی، تمام اون مبل و منبت و اینا متمرکز اونجا داریم حمایت کردیم. و خیلی روستای گایکان در لرستان بیش از 40 واحد باز پرورش گل ما در اونجا ایجاد کردیم، مرکز ارزش هم در تهرانه، اونجا الان دو سه تا روستای اطرافش هم با ساماندهی کردیم، حداقل هیچ کس تو اون روستا نیست که اگه بخواد همچی کاری بکنه ما حمایتش نکرده باشیم. مثلا روستای استلخچان در گیلان، تمام اون روستا به عنوان اولین روستای بدون بیکار ما بوده. روستای زردویی در پاوه، تمام اون روستا الان در حوزه‌های مختلفی که می‌خواستن فعالیت بکنن ما تامین مالی کردیم، از صنایع دستی، پخت نان، بقیه چیزهای دیگه. روستای حلیمه جان باز در گیلان به عنوان روستای بدون بیکار ما بوده. صندوق‌های خرد محلی ما 1800 تا کردیم، صندوق خرد محلی درست کردیم که عمده اینها متعلق به زناست، چون زنا واقعا دسترسی به منابع مالیشان مخصوصا تو روستاها بسیار محدوده، به حال تونستیم این کار ساماندهی بکنیم. طرح‌های مشارکتی، ببینید این طرح مشارکتی ماست که بالای 25 خانوار، عمدتاً بالای 50 خانوار سهامدار اینن تو روستا، یعنی همه روستایا سهامداری 137 شرکتن که در 137 روستا ایجاد شده. از روستای بیداک کاشان بگیریم که عمدهش در سیستان، بلوچستان و خراسان جنوبی، یعنی ما بیشتر این طرح‌های مشارکتی در این دو تا استان ساماندهی کردیم در این روستاها. خب حالا به حال من فکر می‌کنم که برای اینکه وقتم باشه، اگه دوستان نکات و سوالاتی داشته باشن در خدمت دوستان هستم. از وقتی که اختصاص دادید صمیمانه سپاسگزارم.
البته
این نکته مهمیه. اتفاقا ما آمادگی داریم که این صندوقایی که چون ما با جهاد کاملا هماهنگیم، این صندوقا ما با جهاد تقریبا مشترک داریم رو اندازی میکنیم، ولی با بقیه جاهای دیگه کسای صندوقایی که ایجاد میکنن ما آمادگی داریم باشن همین توافق رو بکنیم، اون منابعی که اونا میارن ما معادلش اعتبار بهشان بدیم، این باعث میشه توانشان دو برابر میشه اون وقت صندوقا بیان. بله هر چی سهم آورده داشته باشن معادلش هم ما بهشان اعتبار میدیم، ذاتیه چون بالا میره میتونن دو برابر قبل تسهیلات بدن اون وقت. بله نه ما معرفی بانک نمی کنیم، همه خودمون انجام میدیم.
سوال دومی که در خصوص قرض و حسنه این بود که یکی از مراجعم ایراد رو بودن، الان شما می دید فرم قرض و حسنه برای می دید 14%
بیشتر، 7% ما نمی دیم. اون 6% نه، اون 6% چون قانونه و مقام معظم رهبری اینه تنفیذ کرده، خب اون دیگه تکلیفه، یعنی نرخش هم تو قانون نوشتن رفته خدمت ایشان، ایشان هم تایید کردن ابلاغ شده، اون دیگه قانونه، یعنی اون ما دخالتی توش نداریم اصلا. ولی 14% کارمزدی است که بانک مرکزی، شورای فقهی بانک مرکزی برای قرض الحسنه تعیین کرده، بازم ما در دخالتی در 14% اون نداشتیم، چون اونم بانک مرکزی با سازوکارهای قانونی ابلاغ کرده ما انجام میدیم، اونم صرفا کارمز خدماته. ببینید چون ما تمام حقوق و دستمزد و آب و برق و روشنایی و تلفن و پیگیری های حقوقی و همینا از همون 14% انجام میدیم دیگه. بله نه، ببین ما ضمانت متناسب با روستا تعریف کردیم، یعنی الان روستا هر نوع ضمانتی بدن ما براش مدل دادیم. مثلا فرض کنیم چاه آب دارن، ماشینالات کشاورزی دارن، کمباین دارن، نمیدونم ماشین اصلا سواری داره، میاد در رهن ما میذاره، ما همه اینا رو برای روستایی‌ها سهل کردیم متناسب با فعالیت‌های روستایی. الان مثلا تو استان شما ببینید، ما تو استان شما تعمیم مالیایی که کردیم برای منطقه چه خاش کلت آقا این دوربون خاش بود، خب تولید جوجه یه روزه که فوق العاده تر خوب بود و دلیلی که اصلا مقداریه که دو منطقه استان سیستان بلوچستان بود یه تولید جوجه یه روزه نبوده و ما رفتیم اونجا انجام دادیم. ما استثنا منطقه شما با یه مدلی با دوستان توافق کردیم که 0% بهشان دادیم بدون کارمزد. بله 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 ما به 4% بهش میدیم، ما به 4% میدیم، اونا 6% میدن، 2% هم هزینه عملیات خودشونه برمیدادن، یعنی دست اونا 2% کارمزد میگیرن از اعضای خودشون، نه 6% 6% میفته، چون 4%ش بله باید بابت خدمات به ما بدن کارمزد. بله فرمایشتون درست. فرمایشتان درسته، ما یه مدل تأمین مالی داریم، مدل مبتنی بر قرارداد. تو چارچوب مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد که بهش میگیم اصطلاحاً کانترکت فارمینگ، آمادگی داریم که شرکت‌های پشتیبانی که اگه وجود داشته باشن بیاد ما باشون قرارداد ببندیم، ما تأمین مالی برای افراد میکنیم ولی پول به اونها نمیدیم، میدیم به پشتیبان، پشتیبان محصول از اونها میخره. براش مدل داریم که اگر خب همه کسی آمادگی نداره دیگه، ولی اگر کسانی آمادگی داشته باشن بتن استقبال ما الان این شرکت رو که از کردن مثلا تاوون اینجوری ما با سهام داری درست کنیم، با این نیت درست کنیم که بیشتر فروش برای اونها انجام بده. بگنیم ممکن ما وام به یه فردی توی روستا بدیم، اون فرد که وام بهش تو اون روستا میدیم نتونه واقعا به بازار برسانه. ما اومدیم اینا رو باهاشون بالاخره سعی کردیم که این 137 شرکت بگونی افراد توانمندی اومدن ورود کردن که اینا دقیقا این شرکت رو کار پشتیبانه بکنه براشون. فرمایید شما درسته. ببینید یه حرفت دادم کاملا درسته، چون افراد خیلی تو این حوزه راغب نیستن اینجوری ورود کنن. بیشتر همه حاضرن که تکی بگم پول به خود ما بده، ما می‌خوایم تولیدی بکنیم. این که آقا تولید ما به شرطی بهت میدیم که بری با یک پشتیبان همکاری بکنی که اون بحث لوجستیک و بازارت انجام بده، حاضر نیستن افراد. یعنی این خود مشکل فرهنگی هم داره. یعنی واقعا الان مثلا به هر کسی میگیم آقا ما تولید تو باید بکنی، به یه کسی باید بدی که اون بیاد قرارداد باش ببند تضمینی ازت بخره، میگه من خودم بازار دارم. تا بهش میگیم تو پلنش میگه من بازار دارم، بعد میره ولی بازار نداره عملا، ولی حاضر نیست با او همکاری بکنه. یه خود بحثای فرهنگی داره. دقیقاً فهمش شدن درسته. بعد نه ببینید، تو دنیا که هیچ وقت نظام غیر تعرفه‌ای وضع نمی‌کنن. هیچ جای دنیا نظام غیر تعرفه‌ای نداره، اصلا ممنوعه. اولین کشوری که نظام غیر تعرفه‌ای وضع می‌کنه ما این. به غیر از ما شما بررسی کنید. می‌دونم، می‌خوام عرض کنم هیچ جای دنیا واردات ممنوع نمی‌کنه، بلکه میره توان داخلیش افزایش میده که بتونه تو بازار خارجی بهتر مزیت رقابتی پیدا کنه. هیچ کشوری شما در دنیا سراغ ندارید که واردات ممنوع کرده باشه. اصلا جزء تمام کشورهای دنیا این یک الزامه براشون که نمیتونن ممنوع کنن، ولی چون ما عضو اون سازمانهای بین المللی نیستیم، باعث میتونیم به راحتی بعضی کالاها رو ممنوع کنیم. میدونم ما باید توان رقابتیمون رو بالا ببریم دیگه. فرض کنیم که فردا ما میخوایم حالا دقیقا بیم ما با نه نظام حمایتی قرض الحسنه میگیم حاضریم یک کاری کنیم قیمت هم شده بیاد پایین. حالا اگر طرف دیگه نمیتونه تو بازار بفروشه، اون یه مسائل دیگه داره که واقعا از حوزه حداقل کاری ما و این جلسه خود خارجه دیگه. ما حداقل محصولاتی داریم روش فکر میکنیم که اون موردی که شما میفرمایید در موردش کمتر صدق کنه. یعنی ما واقعا میتونیم با تولید داخل به راحتی مزیت ایجاد کنیم. محصولات فکری کودکان، اسباب بازی، بالاخره ما اینا تو کشور بخشش به راحتی ما الان یه مجموعه بسیار خوبیه توی مشهد ایجاد کردیم در خراسان رضوی با حمایتی که کردیم. این فرد به راحتی الگو برداری از چین کرده، بسیار محصولاتش حتی چینی‌ها رو به چین داره صادر میکنه خودش الان، به دلیل اینکه پتروشیمی توی ایران ارزانه، نمیدونم کارگر توی ایران ارزانه، همه مثلا خانمای سرپرست خانواده استخدام کرده، قیمت هم شده براش بسیار پایین در میاد، خیلی هم بازارش خوب گرفته. یه نمونه بسیار الگویی خوبی اتفاقا میخوام میگم، اگه کسی بگه آن نمیشه، من نمونه هایی دارم. مثلا همین گرگان من معرفی میکنم روسری دوستان برم ببینم که تو روستاهایی که ما سامان دادیم بسیار بازار خوبی داره. اصلا محصولاتشون واقعا اینقدر براش بازار دارن که بالاخره، ولی خب یه خود آدمایی که اینجوری بخوان تولید بکنن کمن، یعنی آدم هایی خود کمن خودشون که ریسک بپذیرن بگه آن من میدم مثلا روسری تولید میکنم با اون مشقاتی که شما تو تولید میدانید وجود داره بده محصولش بفروشه. گنبد اسمش الان یادم نیست، از توابع گنبده. بله بله گنبد، گنبد. اگه خواستید من اسمش بعدا میدم به شما دوستان اگه خواست بده بازدید کنه. 6% ایشان تایید کردن. بله. نه نه مشکل نه نه قانون اصلا مجلس تصویب کرده، آقای دکتر لاریجانی خدمت مقام معظم رهبری نوشته، ایشان هم معقوم فرمودن که با نرخ متوسط، این جمله با متوسط نرخ 6% موافقم. بله. ما نیاسنجی کردیم یه سری آره، اعلام هم میکنیم اتاقا اگه بخواید من میارم الان نیاسنجی جا بودم نکتهشون، ولی خب به حال طبیعتا باید افرادی باشن که آمادگی داشته باشن این کار انجام بدن دیگه. ببین مثلا ما اینا نیاسنجی کردیم، شما پوشاک، کیف و کفش، روسری، اسباب بازی، تو حوزه بسته‌بندی انواع محصولات، هر چی شما بگید، صنایع دستی، گردشگری، سوغات و استانها، ما اینا الان احسا کردیم. حالا میتونه خیلی از این چیزا باشه، حالا تعدادی ما عمده ترین هاشو گفتیم، خیلی از اینا میتونه باشه. بله. آقا عینک هم ممکنه نمیدونم مزیت داشته باشه یا نه، ما بتونیم تولید کنیم، چون اینقدر تولیدات با کیفیت جای دیگه تولید میکنن که یه خورده اون مزیت دار بودنش باید یه خورده بیشتر روش بررسی کنیم، ولی کلا این حرف شما درسته. جای مدعی ما فکر کنم وقتمون، خیلی متشکرم از زحمتی که ایجاد شد، عذرخواهی میکنم با صلواتی بر محمد و آل محمد.